جلسه قبل
بله
اگه خاطرتون باشه ما راجع به کتاب هایی که نوشتین و مقالاتی که نوشتین رو ما راجع بهش صحبت کردیم.
بله.
حالا سوال من اینه که شما چون راجع به مثلا فرض کنیم کافکا، راجع به هارولد پینتر، راجع به این نویسنده های ایرانی یا خارجی صحبت کردیم. حالا سوال من اینه که ملاک شما برای انتخاب نویسنده که روش کار بکنین چی بوده؟
من وقتی که در خارج تحصیل میکردم دیدم نمایشنامه ها و کتاب هایی اونجا مطرحه که اصلا در ایران کسی اونا رو نمیشناسه. من گفتم این وظیفه منه که برگردم به ایران و این نویسنده ها رو معرفی کنم و آثارشون رو تجزیه و تحلیل کنم.
و اینا رو انتخاب کرده؟
بله.
شرایط اجتماعی داخل ایران که تأثیری نداشت؟ یعنی در انتخابتون؟
در انتخاب من برای چی؟
برای اینکه این کار بکنی یا این کار نکنی؟
چرا؟ بعد از چاپ انتشار کتاب ها خیلی عکس العمل های منفی من شنیدم. بعضی ها مسخره میکردن، مثلا میگفتن کافکا، این راجع به کافکا میمیزه، خیال میکردن کافکا یه غوله یا یک حیوان درنده یا سمی. اینا رو من به جای اینکه جزء افتخارات من باشه و عمرم روش گذاشتم، به جای تشویق چیز شدم، مورد انتقاد قرار گرفتم. اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم که اون چیزی که ما از خارج به ایران آوردیم همین چیزا، اگر مثلا در رشته های مهندسی و نمیدونم الکترونیک و اینجور چیزا همین کار رو میکردن، الان کشور ما یکی از کشورهای پیشرفته جهان بود. ولی چون نشد، گفتم کشورهایی که تابع فلسفه افلاطون هستند عموما عقب افتادن. شما هیچ وقت نمیبینید که یک کشور عربی یه چیزی اختراع کرده باشه که در دنیا نکرده باشن. اصلا اینجوری نیست. این افلاطون خیلی خطرناکه و متاسفانه بعضی از بزرگان ما، و نمیخوام اسم ببرم، این فلسفه رو وارد ایران کردند. برای من به همین دلیل حمله عرب به ایران یک فاجعه بود. یعنی یک ضربه‌ای به ایران زدند که ایران هیچ وقت نتونست روپاش وایسته. یک راه خیلی مهم و ضروری در نابود کردن فرهنگ یک مملکت همین است که گفتم. یعنی شما ببینید که چقدر اقوام مختلف به ما حمله کردن، چنگیز و اسکندر رو نمیدونم از هر طرف، ولی هیچ کدامشون در زبان ما اثر نگذاشتن. بقیده من بزرگترین راه نابودی یک مملکت خراب کردن زبان اونه. البته ما دو تا کتاب داریم یا دو تا نظریه داریم که یکیشون همون کتاب غلط ننویسیمه. غلط ننویسیم میدونید که ابوالحسن نجفی نوشته. خب این یک نظریه است که غلط ننویسیم. بعد محمد رضا باطنی یه مقاله نوشت که آقای ابوالحسن نجفی اجازه بدهید غلط بنویسیم. این حرف چیز مهمی نیست، حرف زبانشناس هاست. زبانشناس ها میگن که مثلا زبان هر زبانی. درسته که به وسیله فرهیختگان و دانشمندان و نخبگان اون کشور صحبت میشه. اگه نخبگان کشور مثلا زبان فارسی باستان رو تقویت نکنند، ایران بیشتر به طرف نابودی میره. و ما اتفاقا میخواستم با آقای افشار بگم که اگر ممکنه یه هیئتی درست کنند یا در اون جایی که تو سازمان ASP شیخ پژوهش کن برپژوهشته، مثلا در اونجا یه هیئتی باشه که این زبانشناسای ما بیان و بگن یعنی چی که هرچه آدم های تحصیل کرده گفتن درسته. من تابع نظر آقای نجفی هستم و این زبانشناسی هم از اون چیزاییست که اومده و بقیده. من یک درس دو واحدی در خارج، در یک دانشگاه مهم خارج، یک درس دو واحدی کافیه که همه الفبای زبانشناسی رو با آدم بگه. اینقدر سر صدا کردن و هوچیگری به نظر من باعث خراب شدن زبان فارسی.
خدا بفرمایید که شما برای کاری که ترجمه کردین از نویسنده که اجازه نگرفتین.
اون نویسنده خارجی؟ والا یک بار سعی کردم، تلفن کردم، انگلیس بودم، تلفن کردم با آقای پینتر، اسمش توی دفترچه راهنمای تلفن بود. بعد به جای پینتر یه خانومی جواب دادن، گفتن که ایشون اکسترا دایرکتوری هستن. اکسترا دایرکتوری یعنی اسمشو یا آدرسشو یا تلفن ایشون ما نمیتونیم به کسی بدیم. حالا شما بفرمایید که چه میخواهید. گفتم به ایشون بگید که من استاد دانشگاه تهرانم، آثار ایشون رو درس میدم و میخواستم با ایشون یک صحبتی بکنم. پینترم با چون یه آدم یه شخصیت عصبی بود جواب داد که من ایشون رو نمیشناسم. منم دیگه
تماس
نگرفتم.
آقا بفرمایید که خود حالا که اشاره کردیم به زبان فارسی، آیا زبان فارسی به نظر شما چه نقشی در کیفیت ترجمه داره؟ یعنی ما برای تبدیل اینا، تبدیل مثلا یه لغت انگلیسی یا مطلب انگلیسی به فارسی،
بله،
آیا معادل سازی میکنیم؟ ترجمه چجوری ترجمه میکنیم؟ مفهوم ترجمه میکنیم؟ لغت به لغت ترجمه میکنیم؟ معادلهای فارسی رو میسازیم؟ چکار میکنیم؟
البته در ترجمه، در ترجمه ادبی یک مترجم حق نداره یک واژه رو ترجمه نکنه و یک واژه رو نادیده بگیره. من براتون یه مثال میزنم. این مسئله ترجمه به قدری ظریفه که حتی به صورت کتاب در آوردن یک متن ترجمه شده ممکنه آدم ها به اشتباه بندازه. مثلا من در ترجمه فکر میکنم شرق بهشت بود یا یک کتاب دیگه، دیدم که تو یک کتابی که تو آمریکا چاپ شده یک واژه‌ای به کار رفته به نام ایمورتال، یعنی نامیرا. درست؟ ایمورتال یعنی نامیرا. بعد هرچی فکر کردم، جمله رو بررسی کردم، دیدم اصلا نمیخوره، این اصلا نامیرا اینجا جاش نیست. بعد که فکر کردم اینا، گفتم این منظور نویسنده ایمورال بوده، یعنی غیر اخلاقی، و حالا یا مترجم از قلم انداخته یا تایپیست اون انتشارات واژه نامیرا را به جای واژه غیر اخلاقی گذاشته. بنابراین در ترجمه اولا باید ما ذوق ادبی داشته باشیم و ثانیا هیچ چیز را نباید حذف یا اضافه کنیم.
یعنی شما معتقدید که باید واژه به واژه ترجمه بشه؟
چیزی نباید از قلم بیفته. مثلا من یادمه یک کسی بود که غلام حسین چی؟ نه، یک کسی بود که مثلا داستان فرعون و این مال نسل قدیم مترجمانه که اصلا ترجمه نمی کرد، یه خورده کتاب رو میخوند بعد برای خودش داستان مینوشت. اسم اونو
مستعان؟
نه، بعد یا آقای دیگه بود، غلام حسین مستعان نبود ولی اسمش یادم رفته، خیلی معروف شده بود.
بله.
یعنی عوام اصلا کتابش رو دست میبردن.
شما تو ترجمه شعر چی؟
ترجمه شعر به نظر من غیر ممکنه، ولی من چند بار سعی کردم که شعر ترجمه کنم. شعر مثلا محمد رضا شفیعی کدکنی به نام نماز خوف که بسیار شعر خوبیه. من در کلاس هایم در ادبیات تطبیقی این شعر شفیعی کدکنی به نام نماز خوف را با شعر The Second Coming مال ییتس مقایسه میکردم. به هر حال من یک شعر بسیار مهم از آقای شفیعی ترجمه کردم که در یک مجله معروفی که در امریکا چاپ میشه و همون دانشگاه کلمبیا یعنی چاپ میکنه به نام ترانسلیشن، اسمش ترجمه است و اختصاص داره به ترجمه ادبیات های ادبیات، ببخشید دو تا جمع بستم با هم، ادبیات خارجی مثل چینی، ژاپنی، نمیدونم فرانسوی، هر انواع ترجمه ها، هر فصلش یه ترجمه داره و حدوداً فصل یک بار این کتاب ترجمه میشه و کتاب بسیار پرحجمیه. مجله است ولی کتاب پرحجمیه و اختصاص داره به ترجمه آثار شاعران و نویسندگان خارج از انگلیس یا آمریکا.
اونجا چاپ شد؟
بله اونجا شد، در مجله ترانسلیشن چاپ شد. من حتی یک داستانی از چوبک به انگلیسی ترجمه کردم که اون هم در مجله ترانسلیشن چاپ شد. اون داستان که من فکر میکنم بهترین داستان کوتاه ایرانیه. من فکر میکنم ما فقط دو تا داستان کوتاه خوب داریم. یکی گیله مرد بزرگ علویه و دومی قفس صادق چوبک. کاملا این داستان سمبولیکه و اونجوریست که با ادبیات غرب همترازه. مثلا در داستان قفس چوبک یک قفسی رو ترسیم میکنه که بسیار کثیفه، هم مرغ‌ها اون تو تخم میذارن و هم مرغ‌های دیگه میان تخم مرغی که شکسته است و آلوده به فضولات مرغ‌های دیگه است اونا رو میخورن. و از هر لحاظ این قفس جای کثیفیه تا اینکه در قفس باز میشه و یه دست چروکیده چرکین میاد تو و یکی از این جوجه ها رو میگیره و میبره که سرش رو ببره چون مشتری میخواست. این همش سمبولیکه. من فکر کنم این قفس قبل از انقلاب هم چاپ شده و منظور ایرانه.
آقا بفرمایید شما تو ترجمه ضرور مسئله رو چیکار میکنید؟
من هیچ کاری نکردم در مورد ضرور مسئله. ضرور مسئله
یعنی تو متنی که شده شما دارین ترجمه میکنید به فارسی، ممکنه تو اون متن انگلیسی یه ضرور مسئله انگلیسی باشه، اونا رو تو ترجمه چیکار میکنید؟ یعنی معادل میذارین؟ یعنی معادل فارسی ضرور مسئله فارسی میذارین؟ یا نه لغت به لغت ترجمه میکنید؟
نه من مثلا تو اون رمان شرق بهشت که متاسفانه ناشرش خودش هم میگفت مارکسیست لنینیست بود و کسانی که منو معرفی کردن به این ناشر آقای اسمش متین، آقای متین خودشون هم کمونیست بودن. یعنی یه روز براهنی، رضا براهنی بنده و آقای رضا سید حسینی رفتیم اون انتشارات و نهار اونو اونجا خوردیم و الان آره بعد تو این شرق بهشت یک خیاط آلمانی است که با انگلیسی شکسته با لهجه آلمانی صحبت میکنه. من الان دقیقا یادم نمیاد که چی گذاشتم، ولی یه جوری گذاشتم که این جمله جمله انگلیسی نیست، یک جمله تحریف شده از زبان دیگر به اینه. اینجوری
وقت با ناشر قراردادتون چجوریه؟ درصدیه؟
والا فقط یک ناشر کلاه بزرگی به سرم گذاشت اون که یک کتاب عظیم رو به من داد که ترجمه کنم و بعد فقط 40,000 تومان مال سالای 62 این رمان قراردادش این بود که یه بار چاپ کنم 40,000 تومان به من بده، دیگه حق چاپ کردن نداشته باشه، من حق چاپ کردن نباشم. و اون ناشر از این کارها خیلی میکرد.
و با بقیه چی؟ بقیه ناشر دیگه؟ فقط با اون ناشر کار
کردیم؟ نه خیر، من ناشرهای خوبی هم داشتم، مثلا همین نشر چشمه.
با اون چجوری قرارداد می‌بستیم؟
اون قراردادش خوب بود، یعنی هر بار ترجمه هم چاپ میگم کتاب هم چاپ میشد اون ناشر نشر چشمه یه مقدار به من داد. ولی عجیب اینه که چاپ دوم شد این کتاب، تیراژش 500 تا.
الان کاری خاصی تو دستتونه یا نه؟
والله دانشگاه، از دانشگاه خیلی از همکارا ضربه خوردم. یه خانمی بود که من فکر میکنم اگر افریت بود بهتر بود تا خانم، و این خانم مدیر گروه بود و سر یک جریان خصوصی با من بد شده بود. من میخواستم رتبه بگیرم، میومد تو جلسه میگفت، اولا که نمیومد، به من خودش به من میگفت اگه تو تقاضای رتبه کنی تو رو اخراج میکنن، منو میترسون. بعد که من به مرحوم بحرالعلومی و رئیس دانشکده و اینا گفتم، شیخ الاسلامی همون آقای روحانی، اونا گفتن که شما کار نداشته باشید، ما به زور این خانم رو میاریم. و خانم اومد و یک مشکلات عجیب غریبی از این کتاب و آثار من گرفت و گفت پرونده من نمیدونم ناقصه. و این خانم واقعا یک مار بود و شوهرش هم با وجودی که سال 48 من اومدم دانشگاه اینو دکتر نصر بازنشسته کرده بود، شوهرش سعید فاطمی بود. اون هم یک آدم غلطاق دروع، زبان دیگران را باور کردن، یه همچین شخصی بود. کسی که اول دوستان، یکی از دوستان صمیمی من بود، ولی وقتی که زنش، همین خانومی که من گفتم، این خانوم قبل من که اومده بودم دانشگاه این مربی بود، یعنی فوق لیسانس داشت. بعد شما نمیدونید سعید فاطمی چه پارتی بازی هایی کرد.
حالا اونو صحبت کردیم راجبش. حالا سوال بعدی من اینه که شما تعداد مقدار زیادی توی نقد ادبی نوشتید. از چه نگاه شما تو نقد ادبی چی بوده؟ یعنی تو نقد ادبی نظرگاه های مختلف وجود
داره. بله.
مثلا نظر، مثلا فرض کنیم طرف مثلا فمینیست، کمونیست، نمیدونم انواع اقسام نگاه ها وجود داره. شما از چه نگاهی نقد ادبی رو نوشتید؟
من بیشتر به نقد ادبی مدرن، یعنی نقد ادبی که از سال 1960 وارد انگلیس و آمریکا شد و بیشترشون منتقدان روسی بودن، مثل باختین دیگه، آره شوکلوفسکی، اینجور. یعنی نقد، اون نقدی که، اون نوع نقدی که من در دانشگاه درس میدادم، خب شاگردای من سخت بود براشون، چون من به اینها گفته بودم روی مثلا ژاک دریدا یه تحقیق بکنید. اینا نه منبع داشتن و نه میتونستن، این دانشجویان فوق لیسانس میگم. بعد اینا میرفتن دانشگاه دیگه مثل علامه و اینا، میگفتن مثلا آقای استاد در علامه، شما منابعی راجع به باختین دارید؟ مثلا اونا میگفتن که کی بهتون گفته که راجع به باختین تحقیق کنید؟ گفتن مقدادی. گفتن اصلا این چیزایی که شما تحقیق میکنید ربطی به نقد ادبی نداره، اینا جاش تو یه گروه دیگه است. بعد من در یه سفری به کانادا کردم از اون مرخصی های مطالعاتی و رفتم دانشگاه تورنتو. تابستون بود، رئیس گروه نبود، یه استادی به نام هندرسون اونجا بود. رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم من این چیزها رو تو نقد ادبی میگم، اونجا در ایران میگن که این جاش تو رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیست. اون تفلکی بلند شد، دو تا کتاب زخیم آورد گذاشت رو زانو، گفت که ما هم اینجا اون نقدی که شما میگید، ما هم همون رو درس میدیم. خلاصه خیلی کوشش کردم که استادای جای دیگه کم کم فهمیدن که بابا این جور نقد ها الان مطمئن نظره.
تو ادبیات تطبیقی قاعدتا، یعنی ظاهرا دو تا مکتب فرانسوی و آمریکایی وجود داره. شما از کدوم مکتب پیروی میکردین و
تو ادبیات تطبیقی؟
بله.
من اولا که ادبیات تطبیقی رشتم نبود و من یک بار گویا درس داده بودم و گفتید مکتب فرانسوی؟
ظاهرا یه مکتب فرانسوی وجود داره توی آموزش ادب تطبیقی، یه مکتب آمریکایی وجود داره توی همین آموزش ادب تطبیقی. شما اصلا آشنا هستین با این دو تا مکتب؟
بله بله، ولی هر دو تا مکتب مدرنن دیگه، ولی من بیشتر مکتب فرانسوی رو، برای اینکه ژاک دریدا خودش فرانسوی بود و چند تا منتقد دیگه که اسمشون یادم بیاد، اینا یک جنبشی در نقد ادبی دنیا به وجود آوردن. من دنبال روی فرانسوی بودم.
توی آثاری که شما ترجمه کردین و آموزش دادین، کدوم نویسنده‌ای بیشتر تأثیر رو توی ذهن شما گذاشته تو کارتون؟
والا من تحت تأثیر خیام بودم و بعد تحت تأثیر هدایت و بعد نویسندگان آلترا مدرن انگلیسی زبان مثل آثار پینتر، یعنی ادبیاتی که مثل معما باشه. این پذیرفته شده در محافل نقد ادبی که ادبیات باید مثل معما باشه، اگر معمایی نباشه اون ادبیات نیست.
مجموعه بزرگی که کاری که شما کردین به فارسی ترجمه کردین و تألیف کردین، چقدر ارزیابی شما چیه؟ چقدر تو جامعتون تأثیر گذاشته؟ یعنی این مجموعه کار شما تو جامعه چقدر جامعه رو در واقع حداقل دانشجوها و کسایی که تحصیل کردن رو تحت تاثیر داده؟
والا من دانشجوها رو نمیدونم، ولی شنیدم یه کسی میگفت در این یه جایی هست گویا نمایشگاه کتابه، نه اون نمایشگاه کتاب، آدرسش هم نمیدونم، یکی از شاگردان سابقم اونجا وایستاده بود، گفت یکی مثل که دانشجو بود اومده بود همین کتاب شما رو، دانشنامه نقد ادبی رو میخواست. بعدش هم که اون آقای زیمران یا زمیران
زیمران
که اون نقد بسیار خوب رو نوشت و همون یه نقد کافیه که من راضی باشم از کاری که کردم و دیگه من خبری ندارم که چی شد.
الان که شما به گذشته خودتون نگاه میکنین، به همه اون زحمات و کارهای پژوهشی و انتشارات و اینا داشتین، از خودتون چه تصویری دارین؟ فکر کنین از خودتون چی باقی گذاشتین؟
منظور از چی؟ هر کاری که آدم ترجمه میکنه یا مینویسه چیزی از خودش باقی میذاره. حالا من نمیدونم چجوری منظورتون چیه.
یعنی خودتون راضی هستین از اینکه در واقع تاثیرگذار بودین توی این عرصه؟
من ایمان دارم که کارهایی که کردم همش مدرن و مورد توجه منتقدان و ادیبان کانادایی و آمریکایی و استرالیایی بودن. و ولی اشتباهی که من کردم این بی‌فرهنگی ایرانی ها بود. ایرانی ها یعنی عوام ایران که خیلی خطرناک هم بودند. مثلا دلشون میخواست امیر ارسلان نامدار رو بخونن یا حاجی یه داستان
حاجی آقای اصفهانی
بله از این چیزا.
سوال من این کار داشتون نقد، میخوام یک کمی توضیح بدید. ظاهرا نقد سبکای مختلف داره.
بله.
میشه راجع به این سبکای مختلف توضیح بدید؟ نقد فرمالیستیه، نقد مثلا لغویه، نقد محتوایی، نقد روانشناسیه.
بله. ما انواع این نقد رو داریم. نقد روانشناختی خیلی مؤثره، ولی متاسفانه در ایران شما در دانشگاه راجع به فروید صحبت بکنید میگن فروید منحط بوده، فروید اشتباه کرده و اینا رو بیشتر دانشجوهای کمونیست میگفتن. بعد باید بگم که چه نویسندگانی رو قبول داشتم.
نه دارم میگم که رو نقد، انواع نقدی که وجود داره، نقد حالا روانشناختی هست، نقد فرمانیستی هست، نقد لغوی هست، نقد محتوایی هست. چی راجع به این انواع اشاره بکنیم؟
والا من عقیده این است که نقد باید اکلکتیک باشه. منظورم از اکلکتیک اینه که از همه چیز استفاده بکنه، از همه علوم استفاده کنه، از فلسفه، از تاریخ، از همه چیز. اگر برای اینکه من یادم نمیاد که کدوم منتقد در من تأثیر گذار بوده، باید استدعا بکنم که اون کتابی که اون هفته از اون همون که ایجری وایستاده و اونو لطف کنید. بله، این یک کتاب عظیمیه که شامل خیلی چیزا، مثلا در ایران هیچ وقت بحث نشده که آپولونی چه نوع ادبیاتیه، داینوسی چه نوع ادبیاتیه، یا مثلا خیلی چیزا، مثلا بینامتنی یعنی چی، یعنی و مثلا من نمیتونم بگم کدوم منتقد تنها منتقد یه تاثیرگذار در من بوده. من از تحولاتی که در 1960 در نقد پدید آمد از اونها بهره گرفتم، یعنی اونها نظر منو عوض کردن. باز مطالبی مثل راستنمایی، شما در هیچ کتاب ادبی یا هیچ استادی رو نمیبینید که بیاد سر کلاس راجع به راستنمایی صحبت کنه. خب اینا
راستنمایی
یعنی چی؟ راستنمایی یعنی اینجا نوشته که بجز پیروان پسا مدرن که در وجود هر گونه حقیقت قطعی خواه در چاپ متن و خواه ورای آن چون چرا می کنند، نکته‌ای که در پایان مدخل با آن خواهیم پرداخت، ادیبان و منتقدان عموماً بر این باورند که اثر ادبی بازتابی است از واقعیتی که ورای متن نهفته است، وجود آن را اعتبار ببخشد، یعنی واقعیتی که ورای متن نهفته است وجود اثر ادبی را اعتبار ببخشد. حال در این که این واقعیت چیست و اثر ادبی تا چه حد در انعکاس آن موفق بوده است، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی میتوان گفت نظریات انتقادی مبتنی بر آموزه راستنمایی را در امتداد دو شاخه دنبال کرد که ابتدای یکی افلاطون و آغاز دیگری ارسطو باز می‌گردد. این برمی‌گرده به همون فرق بین افلاطون و ارسطو و کشورهایی که دنبال روی افلاطون بودن چی شدن اینا. راستنمایی یعنی کیفیتی در یک کتاب که اعمال و شخصیت‌های آن برای ایجاد نمایشی از واقعیت در نظر خواننده به اندازه کافی باور کردنی به نظر آیند، مانند مسخ کافکا. خب کافکا اومده یه چیزی را که مثلا در مسخ یه چیزی را که باور نکردنی است با روش راستنمایی باور کردنی کرده. آن اصول شدن یک انسانه که کافکا این کار میکنه برای اینکه نشون بده وضعیت انسان در جامعه چگونه است. ارسطو گفت غیر ممکن محتمل، این خیلی مهمه، غیر ممکن محتمل شاید واقعیت عمیق‌تری را نسبت به ممکن غیر محتمل منعکس کند. غیر ممکن محتمل و ممکن غیر ممکن، دو چیز متساویه. متضاده. غیر ممکن ممتحن و محتمل، غیر ممکن محتمل یعنی که همین سوس شدن اون آقای گرگوار. برای اینکه یه چیز غیر ممکنیه، هیچ وقت انسان سوسک نمیشه، ولی نویسنده تونسته اون رو محتملش کنه و این حرف ارسطوست. به همین دلیل من گفتم بعد از افلاطون نقد ادبی دیگه عوض میشه و کسانی میان که این پندارهای جدید رو وارد ادبیات میکنن. ممکنه غیر محتمل هم برعکس اونه. یک اثر ادبی دنیای احتمالات مخصوص به خودش را خلق میکنند که حقیقت را میتوان در تار و پود آن تشخیص داد و ارزیابی کرد. کولریج درباره تعلیق آگاهانه ناباوری، توجه فرمایید، تعلیق آگاهانه ناباوری سخن گفت.
حالا استوری من سوالا رو ادامه بدم.
بله.
بفرمایید که تو همین بحث نقد یک عده طرفدار نقد فرمن، بعضیا دنبال نقد محتوان، یعنی متن ادبی یا محتوای ادبی. سوال من این است که اساسا چه نسبتی بین فرم محتوا هست؟ یعنی چیکار بکنیم که ما هر دو رو داشته باشیم یا نه یکی رو باید فدای دیگری بکنیم؟
یک اثر ادبی یک آمیزشی است بین فرم یا صورت و محتوا، یعنی معنا، صورت و معنا. منتقدین جدید بیشتر به صورت اثر ادبی می‌پردازند تا به محتوای اثر ادبی. اگر به محتوای اثر ادبی بپردازیم میشه همون امیرارسلان نامدار و بهرام گلندام و از این جور داستانایی که به عبارت دیگه ادبیات در ادبیات چه گفتن مهم نیست. طبق نظریه این منتقدان جدید چه گفتن مهم نیست، چگونه گفتن مهمه.
وقت شما از این نظر شوش اشعار سارا سپهری هم کار کردید.
بله.
شما مثلا از این منظر اشعار سارا سپهری چجوری ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بجز دو سه کتاب اول، وقتی که به انتها میرسیم واقعا سپهری یک شاعر جهان شمولی است و ما چنون شاعری نداشتیم. هیچ کدوم اینا مثل اخوان سالس فلان، اینایی که معروف شدن یه مدتی و بعد را کنار رفتند، به پای سهراب سپهری نمیرسند. چون سهراب سپهری یک عقیده عرفانیه، یه عقیده عرفانی داره که بعضی ها به مذهبی چیز میکنند، توجیه میکنند، در حالی که عرفان سپهری بیشتر همون بوداییسم و فلسفه هندویسم.
چون الان بحث ترجمه شد، به نظر شما چقدر مترجم موظفه که به اصل متن وفادار باشه و چقدر مجاز به دخالت؟
مترجم هیچ اجازه ای نداره که دخالت کنه. هر چه هست همونا باید برگردونه، اونم هنرمندانه.
و بین زیبایی ترجمه و وفاداری به متن ترجمه شما کدوم ترجیح میدید؟
من وفاداری به ترجمه رو باز همراه با زیبایی ترجیح میدم.
وقت دانش تئوری‌های ترجمه کمک میکنه به بهبود ترجمه؟
بله بله.
با زبان محاوره رو چیکار میکنیم به فارسی؟
خب سعی میکنیم معادلش رو پیدا کنیم دیگه، اگر باشه در زبان فارسی.
ببینید بعضی از متون هست که 50 سال پیش ترجمه کردن.
بله.
امروز هم اگه بخواهیم ترجمه کنیم تقریبا یه ترجمه کمی متفاوت از 50 سال پیش در میاد.
برای اینکه زبان عوض
میشه. زبان عوض میشه. میخوام ببینم پس شما معتقدین که باید با زبان روز هماهنگ بود در ترجمه؟
با زبان روز آخه اگر شما بخواید آثار چاسر رو ترجمه کنید چطور میتونید با زبان روز؟ مترجم سعیشو میکنه، ولی یه اثری که 400 سال پیش نوشته شده چطور میشه با زبان روز تطبیقش داد؟ باید سعی کرد همون زبان رو در زبان فارسی ساخت.
آخ ویرایش رو شما ضروری میدونید، کسی که ترجمه کرده باید حتما ویرایش بشه
که یکی دیگه بستگی داره به ترجمه. البته مثلا کارهای نجف دریابندری احتیاجی به ویرایش نداره، ولی خب اون مترجمین نوپا اینا کارشون احتیاج به ویرایش داره.
شما چه ترجمه رو یا پژوهش رو ارزشمند می‌دونی؟ ارزشمند بودن یه اثر ترجمه یا پژوهش به چیه؟
آخه شما دو تا چیزو مطرح
کردید. جدا جدا بگید. مثلا یه ترجمه ارزشمند رو چه ویژگی باید داشته باشه که شما میگید این ترجمه ارزشمنده؟
وفاداری به متن، زبان پالوده، پالایش شده و وفاداری به سبک نویسنده.
شما الان با رمان‌های روز ایران آشنایین؟ یعنی میدونی الان چی
میگذاره در آشنا؟ نه، الان مدتیه که اصلا کار کتاب و این مسائل رو گذاشتم کنار، برای اینکه خیلی ضربه خوردم. هر کتابی که نوشتم یه عده مخالف بودن.
الان شما رمان نویسای امروز رو تقریبا نمیشناسید؟
ایرانی؟ نه. یعنی یه رمانی که یک اثر مهمی باشه. ببخشید گفتید رمان امروز چی؟
رمان نویسای امروز ایرانی رو شما میشناسین الان؟
بله، عباس معروفی بزرگترین نویسنده ایرانه. اون رمان سمفونی مردگان واقعا شاهکاره. مثلا در وزارت ارشاد یه بار من دعوت شده بودم، موضوع بحثشون اخلاق در رمان بود که من خندم گرفت. مثلا اخلاق ربطی به رمان نداره. این اخلاق، مثلا اخلاق این 40 سال اخیر مطرح شده. من یه مثال زدم، البته اجازه خواستم از کسانی که در اون جلسه بودن، که گفتم آیا من میتونم هر حرفی رو بزنم؟ گفتن بله، اینجا شما هر چی دلتون میخواد بگید. که از وزارت ارشاد هم خیلی ها اومده بودن. گفتم آقای معروفی که اون کتاب سمفونی مردگان رو نوشته که یک وقتی که البته به طور غیر مستقیم و سمبولیک، وقتی که انگلیسی ها رفتن و امریکایی ها اومدند، همه چیز رو به ابتذال کشیدن، از جمله ادبیات و هنر. مثالی که معروفی میزنه اینه که خب قبلا یک کارخونه بود در اردبیل که پنکه درست میکرد، که اردبیل اینقدر سرده که حتی در تابستون هم مردم با پتو میخوابن. و چرا کارخونه پنکه سازی در اردبیل باشه؟ این صاحب کارخونه هم آقای لورد بود، معلومه این اشاره به انگلیسه. ولی وقتی که آمریکایی‌ها اومدن ابتذال همه چیز رو گرفت. مثلا آقای معروفی تو کتابشون سمفونی مردگان نوشتن که یک کتابی البته باید خیلی شر داد که آدم بفهمه این آمریکایی داره و آمریکا میگه که یه کتابی چیز تألیف کردن یا ترجمه کردن نمیدونم، به هر حال کار آمریکایی‌ها بود. یه کتابی بود که شما باز میکردید، خیلی عذر میخوام اینا میگم، صحبت اخلاق و رمان بود، گفتم آقای معروفی میگه تو اون کتابی که امریکایی‌ها درست کردن اگر باز میکردین یک آلت مردانه خیلی بزرگ میخورد به صورت آدم. خب این نمیخواد اخلاق کسی رو خراب بکنه، این میخواد انتقاد کنه از امریکایی‌ها که همه چیز رو به ابتذال کشیدن، که توی کتاب که یک چیز مقدسیه اون چیز نامقدس
ظهور پیدا کرده. نظرت راجع به صادق هدایت چیه حالا؟ اون یه
روش کار کرده. راجع به صادق هدایت آدم باید اول خودش رو بسازه، یعنی خودکشی کردن یعنی یک نوع فرار از مشکلات. اصلا بیاین این مسئله خودکشی هدایت رو کنار بذاریم، به اثرش توجه کنیم. بوفکور واقعا یک شاهکاری است که در سطح بین المللی قابل بررسیه. من یادم از من دعوت کردن در دانشگاه آکسفورد که راجع به صادق هدایت صحبت کنم، من همین مسائل رو گفتم که اون دختر اسیری که تبدیل میشه به یک زن لکاته، یعنی ایران، دختر اسیری یعنی ایران باستان، تبدیل میشه به زن لکاته، دگرگسی میکنه، یعنی ایران بعد از حمله عرب. با این دید بررسی کردم و الان نمیدونم جواب شما را دادم یا نه. نظر گفتید نظرم درباره
صادق هدایت و حالا راجع به بوفکور، یعنی اهمیت بوفکور در چیه؟
برای که در حوالی سال 1920 صادق هدایت یه رمانی نوشت که اصلا در ایران در زمان رضا شاه نوشت، که همچین رمانی تا اون روز در ایران نوشته نشده بود. رمان‌ها همون یه آقایی بود به نام جواد فاضل، مردم فکر می‌کردن آثار جواد فاضل و امثال اون اینا رمان، در حالی که صادق هدایت از جوانی در فرانسه بود و زبان فرانسه رو مثل زبان مادری صحبت می‌کرد و حتی دو تا داستان کوتاه به زبان فرانسه نوشته بود. بنابراین کار هدایت یک نوآوری است که با رمان‌های اروپایی و غربی همتراز.
نظرتون راجع به جمالزاده چیه؟
جمالزاده از همون نوع نویسندگان افلاطونی است، یعنی من اونا را ادبیات نمیدونم. مثلا به نظر شما کدوم اثر جمالزاده رو شما با ارزش میدونید؟ من جمالزاده رو دوره جمالزاده تموم شده.
یک از رمانایی که اساتید ادبیات انگلیسی بهش مرتب مراجعه می‌کنم و شما هم روش تمرکز داشتین، رمان هاکلبری فین.
بله.
هاکلبری فین اثر مارک توینه.
بله.
اهمیت این رمان چیه؟
ببینید دو تا رمان مارک توین مورد توجه، یکی تام سایر و یکی هاکلبری فین. تام سایر یک داستان بچه هاست و هیچ ارزشی نداره، یه داستان. ولی هاکلبری فین پر از سمبل نماده. من یادم هست، شاید هم اون دفعه گفته باشم، که یک خانم آمریکایی تو گروه ما تدریس میکرد و یه درسی ما مشترکاً داشتیم. اون خانم به من گفت که خب در این درس تام سایر رو درس بدین. گفتم تام سایر داستان کودکانه، چرا هکلبری فین رو درس ندیم؟ این خانم هیچ تصوری از اون چی که استادان ادبیات درباره هکلبری فین میگفتن نداشت. و هکلبری فین مثلا یه رودخانه است تو رودخانه میسیسیپی که دو نفر به نام های هک و جیم توی یک چیزی به نام رفت که نمیدونم به فارسی چی میگن، یه لغتی ما در فارسی داریم، چند تا تخته رو به هم وصل میکنن، بعد روش سوار میشن، رودخانه حرکت میکنن. این به انگلیسی میشه رفت. در
کلک.
آفرین. کلک، بله. هک و جیم. هک یه پسر آمریکایی که از دست پدر مشروب خورش به تنگ اومده. جیمم یک سیاه پوسته که هر جا بره میدونید که وضع سیاه‌پوستا در قرن 19 هم چجوری بود. روی رستوران ها می نوشتن سگ و سیاه‌پوست حق ورود به این رستوران رو نداره. این را اگر من یادم میاد، چون خب سالها پیش من در سیدنم. این سمبول ها رو که من می گفتم دانشجویان از این کلاس من به اون کلاسی که او خانم درس میداد و همین هکلبری فین، اون سمبولایی که من میگفتم اونا منتقل میکردن به اون دانشجوها، به گوش همون خانم رسید. اون خانم که اصلا بویی از این مسائل نبرده بود رفت به مدیر گروه گفت چرا این درس های پیش با افتاده رو به ایشون میدید؟ ایشون چیزایی راجع به هکلبری فین گفتن که من اصلا به عقلم نرسیده بود. دیگه سمبولای دیگرش خیلی، من یه مقاله نوشته بودم هکلبری فین رمان ضد آمریکایی که خب آمریکایی‌ها هر دوی این جوان رو سرکوب کرده بودن، اینا مجبور بودن فرار کنن و روی یک کلک مسافرت کنن در رودخانه میسیسیپی.
شما روی قصه ها و رمان های ایرانی کمتر نقد کردین، چرا؟ بیشتر غربی ها رو نقد کردین.
چرا؟ من همین گفتم آثار آقای معروفی رو که الان در آلمان هستند، مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، اینا رو نقد کردم. اینها رفتن به خارج و در سمینارها و کنفرانس‌ها مقالات من خونده شد راجع به این شخص، ولی من کسی رو نمی‌شناسم که بالاتر باشه از عباس معروفی در رمان، در رمان
امروز.
بله.
معاصر. شما وقتی تو آمریکا بودین استاد به اسم لایونل تریلینگ داشتین.
بله بله.
میشه از تجربیاتتون تو کلاس این استاد بگین؟
البته ایشون گرایش به مارکسیسم داشتن ولی علنا نمیگفتند و آثار ادبی رو نقد میکردند. کلاسشون خیلی پربار بود و چون تألیفات ایشون زیاد بود خیلی گل کرده بودند. ولی استادای دیگر هم بودند که جهانی شده بودند. مثلا یک کسی بود به نام رابرت بون که واقعا ادبیات آمریکا را همونجور که من میگم از اون حالت یعنی باز کردن، آثار را باز کردن، یعنی به قول هست یه چیز هست آپوریا که من ترجمه کردم، همین اجازه بدید من ببینم چی ترجمه کردم. آپوریا، بله، یا معما یا چیستان، که این واژه در اصل یونانی است و از علم بلاغت وارد نقد ادبی شده است. در یونان باستان از این واژه برای نوعی فن سخنگویی یا صفت ادبی استفاده می‌شد که سخنگو یا شخصیت نمایشی پرسش فلسفی غیر قابل حلی را مطرح می‌کرد. بهترین مثال در مورد این اصطلاح در نقد ادبی تمایزی است که افلاطون میان دو معنای متضاد فارماکون قائل می شود. تمایزی است که افلاطون میان دو معنای متضاد واژه فارماکون که یونانی است قائل می شود، که هم زهر معنی می دهد و هم پادزهر. البته شبیه این را دیگران هم گفتن، مثل تناقض یا ناساز نما. من همین قسمت خواهم.
توی دهه چهل یک کتابی از سارت ترجمه شد به اسم ادبیات چیست؟
بله بله.
یادتونه؟
بله بله، کاملا یادمه.
که خیلی هم بین جامعه روشنفکری مطرح بود.
بله.
این در واقع این ادبیات چیست؟ چه ضرورتی باعث شده بود که در واقع اینقدر تو جامعه فرهنگی ما اینقدر مطرح شده بود؟
میبینی سارتر یه زمانی کمونیست بود و چون کمونیسم خیلی رایج شده بود در خود شوروی و بعد در کشورهای دیگه، برای همین سارتر خیلی مهم شد. ولی الان با این منتقدان جدیدی که اومدن دیگه کسی صحبتی از سارت نمی کنه.
شما هیچ ارزیابی دارین که ادبیات ما بعد از انقلاب به چه سمت پیش رفت؟ چه اتفاق براش افتاد؟
والا اگر ادبیاتی به وجود بیاد که توهین به خدا یا اسلام یا کسانی که سردمداران جامعه هستند و به اون روش فکر می کنند، این آثار وزارت ارشاد جلوش رو می گیره و بنابراین دو تا مسئله است که نباید گفته بشه در ادبیات فارسی بعد از انقلاب. یکی سکس و یکی همینی که الان گفتم، که الان چی گفتم؟
یکی به مقدسات و خدا.
آره بله،
نباید چیز بشه، جسارتی بشه. یکی هم که بحث سکس مثلا نباشه.
بله.
حالا با این منفی هایی که گفتیم، الان جریان ادبیات بعد از انقلاب رو چجوری ارزیابی کنیم؟ ما موفق بودیم، موفق نبودیم؟
متاسفانه موفق نبودیم. من این رو در یک کنفرانسی در آلمان به عنوان رمان بعد از انقلاب گفتم که چاپ شد در یک مجموعه و همین مسائل رو مطرح کردم.
بعضی دانشگاه ها الان از نظر شما چطوره؟
والا افتضاح، ما دیگه دانشگاه نداریم. یک کسی رو من میشناسم که یک کتابی رو در یکی از دانشگاه‌های شهرستان ها، دانشگاه آزاد، یک کتاب رو برداشته بدون که یه نقطه از خودش بذاره اینو به نام خودش چاپ کرده و منم به دستم به جایی نمیرسه که شکایت بکنم. آقای افشار گفتن که شما اگر اشاره کنید یا شکایت کنید پیگیر میشوند، ولی من نمیدونم به کی باید شکایت کرد. استادا همه بی سوادن. این دانشگاه آزاد مثل یادمه که زمانی مجله توفیق در می اومد. اون زمان بانک صادرات هم خیلی گل کرده بود. بعد توفیق که مجله فکاهی و سیاسی بود عکس حاجی رو، حاج آقا رو کشید به صورت کاریکاتور که دو دستی گرفته پشتش رو نگه داشته. یکی میگه آه حاج آقا چرا پشتتون اینجوری محکم گرفتید؟ حاج آقا میگه میترسم بانک صادرات اینجا شعبه باز کنه. میدونید؟ الان حالا دانشگاه آزاد هم همینجوره. در هر دهکوره‌ای در ابرقو مثلا دانشگاه آزاد هست. کی اونجا درس میده؟ خدا میدونه.
وضعیت فرهنگی ما
الان این روزا چجوریه؟ ما هر چه میکشیم از بی فرهنگی ماست. از قاجاریه گرفته تا بعد کسی زیاد به فرهنگ توجه نکرده. مثلا در خارج از ایران یک کسی یک کتابی می نویسه به نام ناتور دشت که نویسندش هم احمد کریمیه، یعنی مترجمش. ناتور دشت را سالینجر می نویسه و در اونجا صحبت اینه که یک جوانی میخواد کودکان رو از افتادن به یک پرتگاه نجات بده. این کتاب اگر شما باز کنید و شناسنامه شو بخونید میبینید نمیدونم 500 بار چاپ شده، ولی در ایران الان تیراژ رسیده به 500 تا دونه. ولی در آمریکا یک کتاب خوب و مورد علاقه مردم 500 بار چاپ میشه.
میشه بگین تعریف آزادی از نظر شما چیه؟
تعریف آزادی؟ آزادی اون چیزی که من در ترکیه دیدم. ترکیه یک کشوری است که از هر لحاظ آزادی اونجا وجود داره. یعنی چیزایی که در کشور ما جرم مثلا مشروب و اینا، در ترکیه شما هر شهری باشین هر نیم ساعت به نیم ساعت اذان میزنن. از اون طرف شما برید تو کوچه و خیابان میبینید هر مغازه‌ای انواع مشروبای خارجی رو گذاشته در معرض فروش. مردم یا روسری دوست داشته باشن میذارن، اگر دوست داشته باشن نمیذارن. به هر حال من ترکیه رو مقایسه میکنم با ترکیه 1340 48. میبینم که ترکیه چقدر عقب افتاده بود. ماشینایی که در ترکیه تاکسی بودن یا مردم سوار میشدند از اون ماشینایی بود که مال عهد بوق بود، مثل کوبا هم اونجوریه. اصلا ماشین مدل بالا ندارن، ماشیناش مال مدل 36ه. ترکیه خیلی ضعیف بود، ولی الان از نظر اقتصادی به قدری پیشرفت کرده که ما ایرانی ها حتی ترکیه هم نمیتونیم بریم. این اینفلیشن، این تورم باعث شده که ما از هر لحاظی عقب بمونیم. حتی من در خونه وقتی که موقع غذا خوردن دو تا کلینکس استفاده میکنم، خانم هم میگه زیاد کلینکس استفاده نکن، اینا 7000 تومنه. و همینجور چیزهای دیگه. هیچ
حالا یه مطلب دیگه حالا باشیم جامعه ما هست، بحث فرهنگ گفتگو. چرا جامعه ما تحمل حرف مخالف رو کمتر داره و در واقع نمیپذیره که آدم ها نظرات مختلف داشته باشن؟ این ریشش در کجاست؟
در همون خودکامگی که افلاطون موعظه میکرد. جامعه ما یک جامعه خودکامه بود، چه در گذشته چه حال.
آه، مشکل امروز جامعه ما، گرفتاری امروز ما چیه؟
همون مسئله اقتصادی که مردم رو وادار کرده که بعضیا شام شب نداشته باشن، بعد سیر قهقرایی تفکر، اعتقاد به خرافات و یک چیزی که فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه.
شما الان بزرگترین دغدغتون چیه؟
من دغدغم این است که یه خورده چجوری بگم، زندگی در ایران، من کسی بودم که اومدم ایران بعد از تحصیلاتم و خواستم به ایران خدمت کنم، ولی هر چی نوشتم مردم مخالف بودن. کافکا چیه؟ نمیدونم پینتر کیه؟ از همش انتقاد میکردن. من دلم میخواد که، البته بیان که آرزو بر جوانان عیب نیست، دلم میخواد که مثلا در یک جایی بودم، حتی ترکیه، که یه دریایی داشت، یعنی زندگی رواج داشت، نه جامعه‌ای که زندگی در اونجا مرده.
زندگی چیه؟
زندگی یعنی که انسان تا میتونه لذت ببره. من یادم پدرم این شعر خیام رو میخوند که پیمانه عمر من به 70 رسید، اینم نکنم نشاط کی خواهم کرد. مادرم به مسخره میگفت این 70 سالشه هنوزم دست بر نمیداره، میخواد نشاط بکنه. پدرمو مسخره میکرد. پس ما، ببینید، من آدمی هستم که به چیزهای ملموس اعتقاد دارم. چیزی که ملموس نباشه من فکرش رو نمی کنم. بنابراین من دلم میخواد که یک جوری از ایران خارج بشم، ولی دیر اقدام کردم. همش به خودم میگفتم من استاد دانشگاه تهرانم، این بزرگترین دانشگاه ایران، از این حرفا که همش اشتباه بود و نه من و نه همکارانم هیچ کدوم خوشبخت نشدن.
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی رو در عشق، هر جور عشق، عشق به کتاب. الان ما یه گربه داریم که خانومم عاشقش، شما نمیدونید، مرتب اینا میبره دامپزشکی، بهش واکسن میزنه، نمیدونم، عشق داره به این گربه. یا من عشق دارم به کتاب که الان اون کشته شد دیگه. عشق به هر چیزی. کسی که عاشق نباشه یک مرده است.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو به تعجب بار میداره و شگفت‌زدتون میکنه؟
در دنیا؟
چه حادثه شما رو متعجب میکنه؟
والا همین که اومدن اون ساختمون دوقلوی بانک تجارت در نیویورک اصلا نمیتونم باور کنم چه کسی حاضر میشه جون خودش رو و جون مسافرها رو به خطر اصلا بکشتن بده، همه رو خودش هم بمیره برای اینکه هواپیما رو بکوبه به اون ساختمون. اینا کیند؟ اینا چه فکری دارن؟ مغزشون از چی درست شده؟ شما مجسم کنید واقعا غم انگیزه.
چه آدمایی به شما بیشتر از همه
نزدیکن؟ چه آدمایی؟ همون آقای عباس معروفی که متاسفانه در ایران نیست، بعد یکی چند تا از دانشجوهای سابق من که واقعا آدمایی هستن که به من کمک کردن در پیدا کردن ناشر و غیره، مثل آقای دکتر قاسم اسماعیل پور که الان در دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکنه.
اگه بخواید خودتون توصیف کنید چی میگین راجع به خودتون؟
من میگم یه آدمی هستم شکننده، حساس و کوچکترین چیز ناگواری من ناراحت میکنه. یعنی مخصوصا اون روز صحبت میکردیم آدمایی که من حتی از تورات مثال آوردم، آدمایی که نصفشون از کود ساخته شده. گفتم یادتون رفته.
اگر شما مجدد به دنیا بیاین همین مسیر رو میرین؟
اولا که من هیچ وقت نمیخوام مجددم به این دنیا بیام. نمونش اون شعری که من در دوران دبستان گفتم، گفتم که 1318 و 29 دی که این تاریخ تولد منه، شبی که لؤلؤ ناسفته می چکید از میغ، اون شبی که من به دنیا اومدم برف می اومد خیلی شدید، میان تیرگی و برف کودکی ناگاه نهاد پای به دنیای دون. دریغ. حالا شما ببینید که چه شده که ذهنیت یک بچه 10 ساله اینجوری باشه که اینجوری شعر بگه، به این مسائل رو بگه.
الان بزرگتر آرزوتون چیه؟
والا دیگه آرزویی ندارم. یعنی آرزوهایی که ممکن بود دیگه با رفتن جوانی اون آرزوها رفت.
ما به چی امید داریم؟
به چی امید دارم؟ به اینکه جامعه ما یک جامعه پیشرفته باشه. ما ایرانی ها که در خارج هستن مورد احترام باشن، مثل حالا به ایرانی ها توهین نکنن. واقعا خیلی به ایرانی های خارج از کشور از این جنبه بد میگذره.
از چه ناامیدی؟
از درست شدن جامعه ما.
قصد ندارین که خاطراتتون رو بنویسین؟
قصد دارم، ولی دیگه من اون انگیزه رو ندارم که چیزی بنویسم.
هیچ وقت تو زندگی شده که از خودتون سوال کنین؟
از خودم سوال کنم؟ راجع به چی؟
هر چیزی.
عرض کردم من اعتقاد من تا قبل از انقلاب مجرد زندگی میکردم و فکر میکردم که انسان نباید ازدواج کنه، چون ازدواج یعنی آوردن کودک به دنیا و این کودک وقتی که بزرگ میشه مثل خود پدر و به سن بلوغ میرسه، بعد نمیدونم دانشگاه میره و زندگی رو طی میکنه، آخرش بالاخره همه میمیریم، اون کودک هم میمیره. پس قاتلش کیه؟ اون پدری که اینا به وجود آورده.
اگر شما الان چند تا دانشجوهاتون جلو شما باشن بخوان در واقع ادبیات بخونن و در واقع این مسیر ترقی رو طی کنن، بخوان بهشون یه توصیه بکنین، چی بهشون میگین؟
والا من یادمه که در کلاس ها مثلا من مثلا در درس رمان مثلا 10 رمان درس میدادم و هر چه به این دانشجوها میگفتم خانم ها آقایون، قبل از اینکه من رمانی را شروع کنم شما اونا بخونید بیایید سر کلاس تا بفهمید من چی دارم میگم. اصلا نمیخوندن. مثلا در همین داستان ناتور دشت اون قهرمانش که اسمش هولدنه میگفت که انتقاد میکرد، میگفت اینایی که فوتبال نگاه میکنن اینا آدم های توخالی هستن. یه خانم گفت پس شما عقیده دارید که هر کی فوتبال نگاه کنه احمقه؟ گفتم خانم من نگفتم، این کاراکتر اینجوری، من دارم این کاراکتر رو به شما نشون میدم، من این عقیده من نیست. خیلی از این اتفاقات. مثلا یه مثال دیگه، من چون ضعیفم 2 کلاس اگر پشت سر هم درس بدم که در دانشگاه برام یه مرتبه 3 کلاس میذاشتن که واقعا آدم گلوش درد میگیره، صداش میگیره و افت خون. من یه دفعه سر کلاس گفتم ببخشید من زیاد حرف میزنم، زیاد درس میدم، این خنجرم ناراحت میشه، برای همین من یه آدامس تو جیبم میذارم که اینو بخورم که از شیرینیش یک نیروی بگیرم برای ادامه درس دادن. یه دانشجو که جلو نشسته بود گفت حتما این آدامستون آمریکاییه. گفتم آقا این حرفا چیه؟ من اصلا آمریکایی یا چیزی؟ من رفتم سوپرمارکت گفتم آقا آدامس دارین؟ گفت بله. گفتم برید. اونم برداشت به من داد، اصلا نگاه نکردم مال افغانستانه یا اینکه مال امریکاست. ببینید به چقدر فکرها کوتاه بود.
شما هیچ راجع به این پروژه ما نظرتون چیه؟ کاری که ما داریم
میکنیم، اگر این کار شما مثل اون کار یارشاتر باشه که اون یک دارالمعارف انسایکلوپیدیا ایرانیکا دارالمعارف ایران شناسی نوشته و خیلی هم شهرت پیدا کرده، اگر کار شما یک دارالمعارف نویسندگان و هنرمندان و صاحب نظران ایران باشه، اون موقع یک کار ارزشمندیه.
خیلی ممنون.